السلام عليكم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
سلام
عايز
عليك.
تسليات وتعزيات لهمي شنواندگان عزيز و إن شاء الله مرضي قبولي حضرت عزيزان.
سلامت باشید ناخدا، اگر مقداری بلندتر صحبت کنید بسیار ممنون میشم. 3-4 دقیقه‌ای که در خدمتون هستیم، درباره نرم افزار طریق الحسین امکاناتی که داره برای شنوندگان توضیح بدید. چطوری میتونن اون رو دانلود یا دریافت بکنن و به چه زبانهایی طراحی شده؟
بله، عرضم به حضورتون، نرم افزار طریق الحسین علیه السلام توسط تیم نخبگی به مدت 1 سال روش کار شد و به حمدالله با عنایت آقا سید الشهدا نقشه خیلی جامع و کاملی هست برای عزیزانی که میخوان تشریف ببرن اربعین حسینی. ما برای نرم افزار دید ایران رو فقط نداشتیم، ما جهانی فکر کردیم، چون که خب به حمدالله هممون بر این اعتقاد هستیم که خب ظهور جهانی است و اربعین هم جهانیه.
بله.
این حساب ما به 6 زبان زنده دنیای نرم افزار رو نوشتیم، آماده شده. خب امکانات خیلی خوب داره این نرم افزار.
بله.
این اولا به 6 زبان زنده دنیاست که شامل فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، اردو و آلمانیه.
بله.
و از مزایای این نرم افزار این هستش که امکانات متنوعی رو برای زائران فراهم میکنه، مثل اخبار و راهنمای زائر، دستبندی مختلفی داره، آشنایی با اعتاب مقدسه در عراق هست، معارف اربعین هست، اصلا فلسفه اربعین چی هست.
بله.
فلسفه ظهور چیه، خدمات مختلفی مثل ارائه گزارشات آب و هوا داره، شهر به شهر میزنی شما آب و هواش به صورت آنلاین میاد.
بله.
جستجو و ثبت گم شده ها رو داره که اگر کسی همسفری رو گم کرد یا موبایلی یا مدارک شناسایی ثبت بارگذاری میکنه و قابل جستجو هست. در این ازم بوده از چیزهای دیگه داره، تقویم و اوقات شرعی هست، قبل نما هست.
بله.
یاداشت‌های روزانه هست، چک‌لیست وسایل ضروری برای سفر هست که هر چیزی که نیاز باشه نوشین و تیک می‌زنید و برمی‌دارید که چیز قلم نیفته. آدرس و مکان‌های ضروری هست، مثلا هلال احمر عراق، پلیس عراق، درمانگاه‌های عراق، همینا شهرهای مختلف نوشته شده. سوالات پرتگار هست، اطلاعات مواکب هست. مواکب به 2 صورت هست. الان موکب هایی که الان از سمت ستاد عصبات دارن اعزام میشن میتونن در این واحد بزنن که مثلا عمود 535 ما مثلا میگه آقا مثلا موکب مسلم رقیل امکانات چی داره، مثلا جای اسکان داره، وای فای داره، حمام داره، خوشویی داره، نمیدونم مل اسرائیل داره و سایر امکانات قضا داره، نهار شام هر چیز اون ثبت میشه. مثال میگه آقا من 2 تا مثلا پزشک نیاز دارم و مثلا یک برخوار یا مثلا خدماتی. شما که من ظاهرم دارم میرم اه من که پزشک میگم 2 روز اینجا ثبت میکنم اطلاعات خودم و لینک میشیم با خود موکب و موکبات لحظه میتونم مثلا ظرفیت خالیشونو بزنم، مثلا من در لحظه مثلا 500 تا جا دارم و این 500 تا اصلا ظرفیت خالی مثلا 120 تا.
و ناخدا موکب ها این رو بروزش میکنن اطلاعاتشو؟
بله بله، از همین لحظه لحظه میتونن بروزرسانیش کنن. از قابلیت های دیگه، اولا قرآن کامل هست، این به صورت صوتی پخش میشه، ادبیه همه هست.
بله.
از مدعی ها هست،
خیلی عالی،
دستیار صوتی و مترجم داره. یعنی دیگه این یکی از مشکلاتی بود همیشه ظاهر مطلقه بودن،
پس مترجم صوتی هم داره.
بله بله، انواع اقسام این آپشن ها رو میتونیم ما در نرم افزار ببینیم.
سپاسگزارم.
با عنایت آقا سید الشهدا چیز شد، میگم مدعی مختلف داره توی این قضیه.
خدا رو
حضورتون متون قرآن هست، مترجم آنلاین هست، فرهنگ لغات پرکاربرد هست که زبان عربی.
سپاسگزارم ناخدا، چون فرصتمون محدوده، ما حالا خودمون در رادیو معارف انشالله چند بار نرم افزار طریق الحسین رو بیشتر معرفی خواهیم کرد. ناخدا یکم دکتر سید عباس موسوی، سید عباس علوی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. فقط یک درس هم خدمتون، از روی مایکت نرم‌افزار مایکت بارگذاری شده و کافه بازار و گوگل پلی و اپستور هم انشاءالله ظرف 1-2 روز آینده بارگذاری خواهد شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
در پناه خدا باشید.
خدا نگهدار. بله، نرم افزار طریق الحسین هم مترجم صوتی داره، دستیار صوتی داره، قرآن، ادعیه، قبل نما، کلی امکانات که برای زائران اربعین قابل استفاده است. برید از طریق اینترنت به راحتی میتونید دانلود بکنید. اما باید باهاتون خداحافظی بکنیم و نشان صبح بررسی روایات مهدوی درس خارج آیت الله نجم الدین طبسی تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از اونم مرواریدهای ساختگی رو خواهید شنید. شبتون بخیر.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویداتر از آنی که هویدا کنم. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سخت
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم. باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. یکی از بحثایی که خیلی روش مانور میرن و حرف زیاد راجب اون زده میشود، مسئله علامیت روی کار آمدن و بالاخره حکومت عباسیین است برای ظهور امام زمان. یعنی به عبارت اخرى یکی از علامات حتمیه ظهور امام زمان بازگشت حکومت عباسیینه. من خواهم اینو بحث کنیم، آیا واقعیت همینه؟ روایات همینه میگه؟ ببینید چند روایت ما داریم، یعنی این کسانی هم که این ادعا را دارن حرفشون دور نیست، بعید نیست. لذا ما باید روایات را بررسی کنیم، یک یک را، از نظر متن، از نظر سند، از نظر دلالت، ببینیم آیا این معنا از روایات استفاده میشه یا نه. یکی از روایات، روایتی است که مرحوم نعمانی در کتاب شریف الغیبه صفحه 314 باب 18 حدیث 9 از امام کاظم نقل می کند که امام فرمودن یا علی، اشاره به علی ابن ابی حمزه بطائنی، رأس الوقف، اساس واقفی ها ایشون بود. ایشون میگه که زامل تو ابوالحسن بین مکه و المدینه. زامله یعنی دیدید کجاوه دو طرف داره. این کسی که ردیف طرف مقابل میشینه، یعنی یکی این طرف یکی اون طرف، اینی میگن چی؟ زامله یعنی رفیق راه، اما به این نحو. میگه که من یه طرف کجاوه امام کاظم بودم که می رفتیم طرف ها حالا مکه و المدینه، حالا از مکه برمیگشتن یا میرفتن برای مکه، هرچی هست تو این مسیر. میگه یه وقت یه روز امام به من فرمود که یا علی، یعنی علی ابن ابی حمزه، لو ان اهل السماوات والارض خرجوا على بني العباس لسقيت الارض بدمائه. اگر زمین و آسمان، زمینیان و آسمانیان اینا همدست بشن و علیه عباسیین قیام کنن، همشون کشته میشن. لسقیت دماؤهم، لسقیت الارض بدماؤهم، زمین آبیاری میشود به خون اینها. تا کی اینا باید باشن؟ حتی یخرج از سفیانی. اینا هستن تا زمانی که سفیانی خروج کند. قلت له یا سیدی امره من المحتوم. این واقعا سفیانی ظهور میکنه و از علامات حتمیه. قال نعم، بله از علامات حتمیست. ثم اطرق هنیئه، یه مقدار تأمل سکوت فرمودن، سر انداختن زیر. ثم رفع رأسه، سر مبارک را برداشتند و قال ملک بن العباس مکر و خدع، حکومت عباسیین سراپا حیله و مکره. و یذهب حتی یقال، حکومت اینها فراز و نشیب داره، گاهی سقوط میکنن، افول میکنن و میروند به گونه‌ای که گفته میشود لم یبق منه شیء، چیزی از حکومت نموند، یه روزی بود. ثم یتجدد، دوباره اینها روی کار میان. حتی یقال ما مر به شیء، چیزی بر اینها رخ و اتفاق یعنی نیفتاده، هستن، بودن و هستن. عرض کردم یه وقت به این تاریخ ننگین عباسیین مراجعه کنید. به قول محمد کامل، مقدمه موطع مالک رو ببینید، یکی از دانشمندان مصریه، یه مقدمه خوبی نوشته بر کتاب موطع مالک. اینجا میگه که اصلا سیاست عباسیین با امویین فرق نمیکرد، همون سیاست را داره. استغفرالله، امویین امیر مومنین را سر منبر لعن میکردن، اینا هم همین روال داشتن، فرقی نمیکنه. خلاصه امویین خوب رفت، مزابل تاریخ تمام شد. عباسیین خیلی حکومت کردن، از 132 تا 656، چند سال میشه؟ 500 سال تقریبا، 500 سال اینو حکومت کرد. امام میفرماد که اینا هستن تا زمانی که سفیانی بیاد، سفیانی با اینها درگیر. یعنی چه؟ خود همین روایت کفایت میکنه، تا زمانی که سفیانی، خصوصا که نیمده هنوز، اگر ما باشیم و این روایت، باید ببینیم الان هستن، مگر این که بگیم چند تا سفیانی داریم، اما سفیانی که جز علامات حتمیه یکیه، چند تا نیست. بله چند نفر بودن در تاریخ ادعا کردن و من بحثشون هم کردیم، بله تمام شد. تتمه روایت مهمه که اینها سقوط میکنند، بساطشون جمع میشه به گونه‌ای که چیزی ازشون نمیمونه، ولی دوباره رو کار میان. این دیگه خیلی صریحه. ثم یتجدد، حکومتشون دوباره بازسازی میشه و همدارم روی کار میان به گونه‌ای که میگن اصلا اتفاقی نیفتاده. خب این روایت که خیلی گویاست، این روایت رو کی نقل میکنه؟ عمده مدرکش نعمانیه و از زمان نعمانی تا به امروز که با شما الان صحبت میکنیم، یعنی 1100 سال تقریبا، 1100 سال از زمان نعمانی میگذره، کسی جز دو نفر که معاصر هم هستن تا به امروز ما ندیدیم کسی اینو نقل بکنه. یک مرحوم حر عامدی در جلد 3 صفحه 740 اثبات الهدات، اونم از غیبت نعمانی نقل میکنه. یه مرحوم اختلاف داره همزمان، فرق تاریخ وفاتشون خیلی زیاد نیست. بله جلد 3 740. بعد از اون یا همزمان مرحوم علامه مجلسی در جلد 52 صفحه 250 باز از غیبت نعمانی. خب بفرمایید با این حساب این چند تا مدرک دارد؟ یک، فقط غیبت نعمانی نقل و از زمان نعمانی قرن 4 تا قرن 12 800 سال ما نیافتیم کسی این روایت را نقل بکنه. خب این متن، اینم منبعه که روایت، ببینیم سندش چطوره. بخوانم براتون. نعمانی میفهمد اخبرنا محمد بن حمام، هیچ مشکلی این شخصیت نداره، هیچ مشکل نداره، از اعتبارش بحثی نیست. او از جعفر بن محمد بن مالک میگه حدثنا، او هم میگه حسن ابن علی ابن یسار یا بشار الثوری، او هم میگه حدثنا الخلیل ابن راشد، او هم میگه علی ابن ابی حمزه تزاملتو. خب ببینیم اعتبار سند این روایت چطوره. در سند عرض کردم خلیل ابن بله راشده که این مهمنه، تنقیح المقال جلد 26 صفحه 25 مراجعه کنید. کسی متعرض ایشان نشده. باز در سندش حسن ابن علی ابن یساره، باز در ضبطش بحثه، یسار یا بشار، اما لقبش الثوری. اینم هرچی گشتیم در معاجم ذکری ازش به میان نیمده، هیچ. جلد 20 ممقانی را ببینید صفحه 275. اگر ابن یسار باشد، حالا اگر بشار باشد چی؟ ابن بشار، اونم در کتب رجالی هیچ صحبتی ازش به میان نیامده است. جلد 20 تنقیح صفحه 67. پس در دو جا نامش آمده، یکی صفحه 67 یکی 275، اما صحبتی از توثیقشون به میان نیامده. دلالت روایتم که خیلی روشن بود، میخوام عرض کنم که ظهور نبود، چی بود؟ صراحت بود که اینها باز میگردن. ولی مشکل ما سنده. روایت دوم، باز ما اینا به طورت اولم یادداشت کنید، از در کتاب شریف معجم ما آوردیم 408 روایت اول. روایت دوم باز ما در معجم نقل 463 جلد 5 خیلیات مختصره. حسن ابن جهم میگه قلت للرضا به امام رضا عرض کردم اصلحك الله، خدا امور شما را به خیر و صلاح قرار بدهد. انهم يتحدثون، تو کوچه و بازار سر زبون هاست که ان السفیانی یقوم، وقتی سفیانی قیام میکنه، و قد ذهب سلطان بن العباس، دورانی که اثری از حکومت عباسی نباشد او قیام میکند. امام در نصف سطر فرمودن کذبو، دروغ میگه، انه لیقوم، او قیام میکند، و ان سلطانهم لقائم، وقتی قیام میکند سفیانی که حکومت اینا پا بر جا باشد. خب این روایت را هم اولین منبعش غیبت نعمانیه، صفحه 315 باب 18 حدیث 11. بعد از غیبت نعمانی بحار الانوار، یعنی حتی معاصرین مرحوم مجلسی که اون روایت رو نقل کرد، آقای هور اینو نقل نمیکنه. بحار الانوار جلد 52 صفحه 251 باب 25 صفحه حدیث 139. مرحوم مجلسی باز همینو از مرحوم نعمانی نقل میفرماید. بعد از نعمانی هم مرحوم کاظمی از تقریبا از معاصرین بود، صفحه 156 این روایت رو نقل میکنه. هر دوشون هم میگن ان غیبت نعمانی. با این حساب این روایت چند تا مدرک داره؟ یکی، فقط به نعمانی برمیگرده و در طول 800 سال تقریبا تا زمان مرحوم مجلسی کسی متعرض این روایت نشده. یعنی میخواد بگید ندیدن. درست است عبارتی از کم ترک الاول للآخری، خیلی چیزا رو متأخرین دیدن، ولی میخوام عرض کنم که اونا فارغ البال تر بودن، تتبعاتشون تحقیقاتشون از ما به مراتب بیشتر بود. لذا حدس قوی داریم که این روایت را دیدن و نیاوردن، مثل روایت قبلی، چون مضمونش را یا قبول نداشتن یا میگن نمیدونیم مضمونش چیه. یرد علمه الى اهله، بون برمیگن داریم. خب اما نسبت به سند، نعمانی از بندنیجی نقل میکند، تلخیص شده شده مندلی، همین مرز ایران و عراق، خروجی خسروی. بعد از خسروی او شهر میگن مندلی. او هم از عبیدالله ابن موسای علوی نقل میکنه. سند شناس باشید خیلی به دردتون میخوره، تو بحثای فقهتون بحثای دیگتون به این اسناد. خب او هم از احمد ابن ابی احمد، او هم از محمد ابن علی قرشی، او هم از حسن ابن جهم. حسن ابن جهم مستقیم از امام رضا علیه السلام. خب این هم سند. اما بندنیجی، ابن الغزائری فرمودن سکن رمله قرب حلب، نزدیک شهر حلب، منطقه بین رمله اگر باید باشد، ایشون ساکن این منطقه بود. ضعیفون، متهافت، خیلی جوره بدش تناقضه، لا یلتفت الیه، اعتنا به حرفاش به روایتش نمیکن. این حرفه کی بود؟ ابن غزایری. خب باید ما علی المبنا که آیا اصلا ما ابن غزایری قبول داریم، تضعیفاتش قبول داریم، از کتاب مالیشونه، کی این کتاب را کشف کرده، دست کی افتاده، این کسی جوابهای اینها را بدهد یا بره پی جوابهاش، به همین نتیجه برسد که ما رسیدیم که معلوم نیست کتاب مالیشون باشد. یه نفر از دشمنانه به نام شیعه کتاب را منتشر. خلاصه این تاکتیکشون هست، لذا آقای خویی فهم اصلا قبول ندارم. و آقای آقا بزرگ فهمد که وضعه احد و اعدائنا، این دشمنای ما اینا جرکنه. لذا ما با این کتاب نمیتونم، البته نظریستا آقای مامقانی آقای شوشتری نظرشون غیر از اینه، ولی آقای خویی و آقای آقا بزرگ تهران دیگر این نظر را دارن. خب علامه حلی در خلاصت الاقوال باب دوم ایشون رو آورده. یعنی چی باب دوم؟ توضیح بیاره من. باب دوم افراد ضعیف را میاره، باب اول افراد ثقه را میاره. مرحوم استاد من اشتهاری اینجا که میرسید لبخند نمیزد، میفهمود که علامه حلی خودش رو در قسم اول آورده، جزء ثقات. خب ما فکر میمیم خب مثلا این خب با چکا کامده جزء ضعف خودش رو بیاره؟ قطعا اوسق ثقات هست، اعدل عدوله. خب ابن الغزایر هم همین نقل کرده است. البته علامه حلی و ابن داوود که این نقل را کردن که همون متن کیه نص حرفه، اما نگفتن از ابن الغزایر ما نقل کردی. خب مرحوم آقای خویم بالاخره مطالبی راجع به ایشون دارد. آقای ممقانی بعد از نقل کلمات علما و ابن داوود این حرف میزند آقای ممقانی، و کیف کان فالرجل مسلم الضعف، هیچ بحثی نداریم که ایشون ضعیفه. البته این عبارت رو از ابن داوود نقل میکنه، تکرار کنم این مطلب را کی نقل میکنه؟ ابن داوود. بعد میفرماد که لکن روایت المفید عن، شیخ مفید یه نظر دیگری داره، میفرماید که روایاتی که تخلیط توش نباشد، غلو توش نباشد، تدلیس توش نباشد، تفرد درش نباشد، ما روایتش را میپذیریم. آقای ممقانی میفرماید این حرف ایشان مجمله، خیلی برای ما روشن نیست که مرحوم شیخ مفید میخواد روایاتش را بپذیری یا میخواد بله نپذیره، کدومه؟ میفرماید که ربما یکشف عن بعض الاعتماد علیه، که انه مورد اعتماده، و عن عدم الاعتماد علیه فی القصر علی بعض حدیثه، نسبت به بعضی روایاتشون اعتمادی بهشون ندارد. فتدبر. خب نتیجه چی شد؟ یه تضعیف داره، یه اعتماد. تضعیفش رو اگر بپذیریم میشه تعارض، درسته؟ تعارض میشه. تساقط میشه، اون وقت دیگه این شخص میشه چی؟ مجهول. میدونمش که اما اگر ابن الغزائری رو ما نپذیریم مبنای مرحوم آقای خویی و اصلا لعت ماده بر کتابش، وقت میشه این شخص